روزهای من همون روزها و شبهایی که خوب تجربه کردم. یادش به خیر. روزهای شیرین کودکی توی روزها و شبهای پایانی اسفند زیاد به ذهن من و شما میاد. تمام شیطنت و حال خوب دوران بچگی نوشه جونمون.
یه حسی دارم این روزا تمام شب خوشحالن، تو فکر یه شروع خوب برای اول سالن، یه عطر آشنا بازم خیابونا رو پر کرده، خبر دادن همین روزا بهار میخواد که برگرده، زمستون بارش و بستن همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون بستن، زمستون بارش و بستن همه از دیدنش خستن، داره بارون میاد اما همه چتراشون بستن.
به نام خدای عزیز و مهربانی که همیشه در کنار ماست. سلام به روی زیبای شما. علیرضا کنگلو هستم، میزبان شما در کافه رادیو. هرچی گذشت و تجربه‌ام بیشتر شد متوجه شدم که ارزش واقعی آدم‌ها به چیزیه که توی قلبشونه و چیزیه که توی ذهنشون دارن. چون تنها چیزی که از ما توی این دنیا باقی میمونه یه ردیه که از خودمون، اون هم در جهت انسانیت، باقی میذاریم. مهربونی کردن رو فراموش نکنیم. این ردی که گفتم ردیه که ممکنه هیچ وقت دیده نشه، اثریه که ممکنه خیلی ها متوجه اون نشن، اما ما دقیقا همون اثر هستیم. وقتی که یک قدم مثبت برمیداریم، وقتی که دست کسی رو میگیریم، وقتی که به کسی مهربونی میکنیم، این اثر تا سالهای سال خواهد. مهدی شاهرضایی و سیروس رجبی سلام ویژه دارند به همه شما. بچه های دوست داشتنی کافه رادیو، لحظه هاتون عالی.
وقتی میای این ورا لبخانشی ها جواد، عجیب و واقعیه یه کافه روی امواج، صدای شور و شوقه این صدای جووناست، گوش بکنی میبینی خیلی خبرها اینجاست. بهترین من و تو رو طول موج ما باش بیا پاپ رادیو اگه میخوای از اینا یاد بزنیم من و تو رو طول موج ما باش بیا پاپ رادیو رو طول موج ما باش
بیا پاپ رادیو
خب اومدم بر سر میز مشاهیر یا نام آشنا و میخواییم بشنویم در مورد یکی از خوانندگان و پژوهشگران موسیقی شمال ایران زنده‌یاد فریدون پوررضا.
نام آشنا
لیلا قربانی هستم. صافه
حدیث ناصریم.
من لرستانم ولی لکم مال نورآبادش.
میلاد عباسیم رسالتن اهل کرمانشاه.
موسیقی شب و یادم میاد.
موسیقی رهایی.
موسیقی منو یاد هوایی مثل هوای شمال، سرسبزی، جنگل، ابر و مه و این چیزا میندازه.
به زبون محلی که شعری بلد نیستم متاسفانه.
لیسک چلچرا خم نمه زیخ آخ دا خم نمه شکتی مسا ترکم لیز کاخ با خم نمه. معنیش سخته، نمیدونم چجوری بگمش، چه کلماتی براش بگم، ولی کلن عاشقان است در وصف یاره. چند به خاطر دلتنگیه که واسه یار داره این شعر براش خونده.
اگه شکل داشت شکل آب بود.
شکل بارون.
اگه هم موسیقی بودم سبکم سنتی پاپ یا پاپ سنتی یا چیزی بگیم میشود
سنتی.
من سنتی. آره میشناسم. آره همون چیزاست که اون فیلم رو بازی کرد، خان بودن و اینا توی روستای تو شمال. این مرد رو میشناسم، دو سه تا ترانه‌اش رو.
با سریال پس از باران میشناسم. میدونم یه خواننده گیلکه و اون سالا که این سریال پخش میشد خیلی معروف شده بود.
اگر میرزن آسدایی میگینی که سر کوراشه بیلنه نداشت کنایه اوی برر جان اوی برر جان.
در سه مهر 1311 در لشت نشا زاده شد.
از جمله استادانی که آواز ایرانی را از آنها آموخت یونس دردشتی، سعادتمند قومی و غلام حسین بنا.
در سال 1333 کار تعزیه را به همراه علی بهکیش آغاز کرد.
از اردیبهشت 1350 همکاریش با تلویزیون شروع شد و در همان سال به عنوان پژوهشگر آواهای بومی و با همراه مشاهیر فرهنگی و هنری ایران از جمله سیمین دانشور، منوچهر آتشی و دیگر استادان برجسته دانشگاه تهران به لندن سفر کرد.
در سال 1367 همکاریش با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان به عنوان کارشناس موسیقی آغاز شد.
دو کاست می گیلان و گیللو از جمله آثار ایشان است.
در زمینه پژوهش آواهای بومی مقالات تحقیقی در فصلنامه گیلان نامه به چاپ رسید.
همکاری با جهانگیر اشرفی و دکتر علی عبدلی در گردآوری موسیقی گیلان و مازندران، عضویت در شورای فنی آموزش‌های آزاد موسیقی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو هیئت داوران همایش دیلمان شناسی بخشی از فعالیت‌های ایشان است.
مؤلف کتاب پژوهشی موسیقی فولکلوریک گیلان.
او برداشتی متفاوت از موسیقی فولکلور ارائه داده است. از ملودی دیلمان، گالش و گیلک در این راه استفاده کرد و با تحقیق در زمینه موسیقی بسیاری از ظرفیت‌های موسیقی گیلان را رشد داد و به گیلان و ایران معرفی کرد.
در سال 1379 تیتراژ و متن آهنگ سریال پس از باران را اجرا و یک سال بعد مقام اول موسیقی در فیلم و سریال‌های کشور را به دست آورد.
خواننده، موسیقیدان، پژوهشگر نامدار گیلک و صاحب نظر در زمینه موسیقی فولکلوریک گیلکی.
فریدون پوررضا.
فریدون پوررضا.
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ
پنجره به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو.
شیرینی فروشم، شیرین میفروشم، شیرینی فروشم، شیرین میفروشم.
هر روز با شما در کافه رادیو.
چی میبری؟ غذا و بلا میبری کجا؟ پیش دشمنا، دشمنان کی؟ دشمنان ما. غذا و بلا بخوره به جون دشمنا، ایشالله بخوره به جون دشمنا، ایشالله.
با شما کنار میز هنر و ادبیات کافه رادیو.
خب اومدم بر سر میز ادبیات جهان کافه رادیو. اگه ادبیات جهان رو یک قلعه مستحکم بدونیم که هر کشور و ملیت گوشه ای از اون رو بنا کرده، قطعا آلمان یکی از ستونهای اونه. جنگ جهانی اول، انقلاب، ظهور و سقوط جمهوری وایمار، جنگ جهانی دوم، تقسیم آلمان و بعد از اون اتحاد دو آلمان، همه و همه منجر به پرورش نویسندگان بزرگی در این کشور شد که واقعا نمیشه تأثیر اونها بر ادبیات جهان رو نادیده گرفت. از گوته تا کافکا و برش و هنریش بول و دیگر نویسندگان نامدار. اگه میخواید سراغ خوندن کتابهای نویسندگان درجه یک آلمانی برید اما نمیدونید از کجا شروع کنید، بر سر میز ادبیات جهان کافه رادیو با من همراه باشید. اولین کتابی که میخوام برای شما معرفی کنم نوشته توماس مان هستش. وقتی بودنبورگ ها رو میخونید به هیچ وجه واقعا باور نمی کنید که این کتاب رو یک جوان 25 ساله نوشته. البته دقیق ترش اینه که بگم توماس مان نوشتن این کتاب رو از 22 سالگی شروع کرد و در 25 سالگی به پایان رسوند و در 26 سالگی اون رو منتشر کرد. توماس مان در این کتاب که یکی از بهترین کتاب‌های ادبیات آلمانه، ماهرانه و سر حوصله جزئیات روابط و کنش‌های بین افراد یک خانوادگی بورژوای آلمانی رو به تصویر می‌کشه. دوستان درباره حرکت خانوادگی بودنبورگ از سنت به سوی مدرنیته است، مسیری که چیزی جز زوال و نابودی براشون نداره. روایت داستان بودنبورگ ها از سال 1835 میلادی شروع میشه، یعنی زمانی که یوهان بودنبورگ پیر در اوج شکوفایی مالی و ثبات خانوادگی قرار داره. در طول فصل اول به طور مختصر با همسر و همچنین پسر و عروسش آشنا میشیم و در مورد تونی نوش بیشتر میشنویم. رمان در 42 سال بعد به پایان میرسه، زمانی که تونی سال خورده تنها عضو خانواده است. در طول صدها صفحه این کتاب شاهد ازدواج‌ها، تولدها، طلاق‌ها و مرگ‌های متوالی هستیم که نشان دهنده افول خاندان بودنبورگ هاست. اما کتاب بعدی که از ادبیات آلمان میخوام براتون معرفی کنم، عقاید یک دلغکه که میتونه یکی از شناخته شده ترین و بهترین کتابهای ادبیات آلمان باشه. این رمان از زبان هانس شینر روایت میشه، در غهی که انگار جز ماه مخاطب کسی رو نداره تا باهاش حرف بزنه. قصه در تنهای حزن آلودی پیش میره و ما از همون اولین سطر کتاب میدونیم در غهی که هنریش بول در رمانش برامون تصویر میکنه هیچ حالش خوب نیست. اون به خانوادهش که نماد طبقه سرمایه داری تاخته و راه خودش رو از اونها جدا کرده، بعد عاشق ماری شده. ماری یک کاتولیک سفت و سخته و هانس از جامعه کاتولیک و قوانینش بیزار. ماری هرچند هانس رو دوست داره اما نمیتونه قوانین مذهبی رو زیر پا بذاره، پس هانس رو ترک میکنه. در نهایت در غک با عقایدش و دلسنگی برای زنی که هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه جای خالی اون رو پر کنه تنها میمونه. کتاب بعدی از ادبیات آلمان، کتاب در جبهه غرب خبری نیست، نوشته اریش ماریا رمارک. اریش ماریا رمارک رمانش رو از زبان پل بایمر روایت میکنه، پسری که مانند تمام دوستان و همکلاسیهاش شوق و شور زندگی داره. دلش برای میهن میتره، از جنگ هیچ تصوری نداره و تو امان به قدری جسوره که اگه منافع کشورش در خطر باشه از جانش مایه میذاره. بایمر و همکلاسیهاش تحت تأثیر سخنرانی های پرحرارت و میهن پرستانه معلمشون لباس رزمی پوشن و در جنگ جهانی اول به طور داوطلبانه به ارتش آلمان میپیوندن. در طول کتاب میبینیم که جنگ، خون و مرگ چگونه شوق زندگی رو در آدمی میکشه. در انتهای کتاب جنگ رو به اتمامه. بایمر در ناامیدی محض یکی یکی دوستانش رو از دست داده و حالا دیگه نمیتونه زندگی و زنده بودن رو متوجه بشه. اون در فصل پایانی میگه که هرچند صلح نزدیک اما آینده رو روشن و درخشان از امید نمیبینه. کل کتاب به صورت اول شخص روایت میشه به جز پاراگراف آخر که دیگه پل مرده و نمیتونه داستان رو برامون تعریف کنه. سرانجام پل بایمر نیز همچون دوستانش کشته میشه. کل کتاب به صورت اول شخص روایت میشه به جز پاراگراف آخر که دیگه پل مرده و نمیتونه داستان رو برامون تعریف کنه و سرانجام پل بایمر نیز همچون دوستانش کشته میشه. اگه به داستانهایی با دغدغه‌های جنگ علاقه‌مندید، این رمان رو که از جمله بهترین کتاب‌های ادبیات آلمانه حتماً و حتماً بخونید و بهتون پیشنهاد می‌کنم. در جبهه غرب خبری نیست، نوشته اریش ماریا رمارک. بارون رو میخوام براتون پخش کنم. بر سر میز ترانه کافه رادیو با صدای دوست داشتنی و شاد بهنام بانی.
راه افتادیم زیر بارون، از این خیابون به اون خیابون، انقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون. دستات واسم مثل چتره، عطر موهات خوشبوترین عطره، تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطره قطره. بارون هر موقع که میباره دلم جور دیگه دوست داره، عالم به تو بستگی داره، روزای خوب و یادم میاره، کی غیر از تو باشه نزدیکم، صدام کنه با اسم کوچیکم، کنارت یه آدم دیگم، فقط تو میفهم.
که چی میگم عاشقت شدم. عاشقت شدم.
که بودیم چه دلهای بزرگی داشتیم، اکنون که بزرگیم چه دلتنگیم. کاش دلهای ما به بزرگی بچگی های من بود. کافه رادیو.
برنامه کافه رادیو دوستدار محیط زیسته و خیلی خوشحالم که دوستانی رو در برنامه کافه رادیو داریم که هوای محیط زیست رو دارن و پشتیبان این محیط دوست داشتنی هستن در هر جایی که دارن زندگی میکنن. دوستانی که در کنار جنگل هستن، در کنار دریا هستن، دوستانی که در کویر هستن، هر جا واقعا جاذبه های خاص خودش رو داره. یه چند هفته ای هستش که بر سر میز تجربه خانم خانی ما رو آشنا میکنه با یکی از نقاط بکر ایران عزیز، نقاطی که خیلی از ماها حتی اسمش رو نشنیدیم یا اگر شنیدیم خیلی کم شنیدیم یا اصلا هیچ وقت اتفاق نیفتاده که بریم اونجا رو از نزدیک ببینیم. خانم خانی ما رو آشنا میکنه. سلام بر شما، خوش میکنم، بفرمید.
به نام خدای مهربان، من هم سلام میگم خدمت شما و همه مخاطبان کافه رادیوی رادیو جوان، در خدمت شما هستم.
بسیار خوب، متشکرم، خواهش میکنم بفرمید.
آقای کنگرلو، امروز میخوام ببرمتون به عجیب ترین باغ ایران در استان کرمان، باغی که به جای میوه از درختاش سنگ آویزونه. اگر شما و دوستان کافه رادیوی آماده هستید شروع میکنم.
بله بله.
راهی استان کرمان میشم به شهر سیرجان، به باغی اسرارآمیز که خبری از سرسبزی در اون نیست. یه باغی ششگوش با صدها درخت بارور که نه نیاز به آب داره و نه آفتاب، اما سالهاست که درختاش سربلند ایستادند. در نگاه اول شاید این باغ جالب و شگفت‌انگیز باشه، اما با قدم زدن در بین درختاش که میوه‌هاش از جنس سنگ هستن وحشت در دل شما ایجاد میشه. این باغ سنگی باغ درویش خان نامیده میشه. روایته که درویش خان باغ خودش را با الهامگیری از عالم خواب بنا کرده که حدود 40 سال پیش پس از خشک شدن مزرعش به نشانه اعتراض، درختان باغش رو که خشک شده بودن در جای دیگه ای میکاره و سنگهایی رو از کوهای اطراف جمع میکنه و به عنوان میوه به درختاش آویزون میکنه. اطراف این باغ که بیابونه، حس دلهوره آوری به این باغ داده. نکته عجیب اینه که تنه های درختان خشک شده و سنگ های عظیمی به اونا آویزونه، اونقدر بزرگ که مشخص نیستش که این مرد چگونه از پس احداث باغ سنگی بر اومده. آقای کنگرلو، همینطور که شنیدید باغ سنگی حکایت عجیبی داره و روایت های مختلفی در موردش وجود داره و همینطور از مکان های دیدنی و خاص ایرانه. متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
ریشه تاریخ در قلب کریمان جاییست، رود جوشان هنر در خاک کرمان جاییست، نخت های سرفراز و مردمان سربزیر، آسمانی پر ستاره روی پهنای کبیر، جاودان مانی تو ای کرمان من، کرمان من، جاودان مانی تو ای کرمان من، کرمان من.
فرهنگ، هنر، ادب، هر روز با شما در کافه رادیو. کافه رادیو.
خب اومدم از سر میز سواد رسانه‌ای و با هم دیگه خود صحبت کنیم تا خانم دکتر نصیری برسونن خودشون، و این که رسانه ها یک نقش بسیار مهمی توی تبلیغ سبکای زندگی من شما دارن و طیف سبکای زندگی یا گونه های آرمانی میتونم بگم سبک زندگی که توی رسانه ها مطرح میشه شاید محدود باشن، ولی باز هم گسترده تر و وسیع تر از سبکای زندگی هستن که افراد قاعدتا توی زندگی روزمره خودشون رو توی اون قالب قرار میدن. شبکه های اجتماعی که این روزها همه ما بهش دسترسی داریم به عنوان یک رسانه نوین تأثیر خیلی بالایی میتونه داشته باشه، این که سبک زندگی یه سری از آدم ها رو حتی عوض کنه. حالا به درست بودن و غلط بودنش کاری ندارم، و واقعا چه اتفاقی میتونه بیفته که از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی یک فرهنگ بروز بشه، یک فرهنگ تغییر کنه. و این روزا هم که سبک زندگی ایرانیان از نوع لباس پوشیدنشون گرفته تا معماری ساختمون و آداب معاشرتشون یه جورایی دستخوش تغییراتی شده که خیلی ها خودشون رو در واقع کشوندن به سمت شبکه‌های اجتماعی، و یه جوری اون فیلم ها و عکس هایی که میبینن سبک های زندگی رو که در موردش مطالعه میکنن خودشون رو میخوان نزدیک کنن به اون سبک زندگی. حالا درسته یا نه، در مورد کلیات این خانم دکتر نصیری صحبت میکنن. سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
من عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه. در خدمت شما.
بله بفرمایید. خواهش میکنم. بازسازی فرهنگی رسانه‌ای.
ببینید، بازسازی فرهنگی و رسانه‌ای، یعنی دو تا در واقع بود رو بخوایم در نظر بگیریم، کاملا برمیگرده. حالا توضیحش که شما دارین توضیحات دقیق و در واقع مهمی هم هست، اینکه به هر حال ما فرهنگ و ستون فقرات هویتی تمدنی یک کشور و یک ملت میدونیم، و رسانه ها اساسا ساختارهاشون ساختارهای فرهنگزا و در واقع فرهنگ زدا هست، و این چند تا کلید واژه‌ای که دارم میگم، این فرهنگ سازی، ساختار فرهنگ سازی و فرهنگ زدایی، نکاتی هستش که ما باید دقت بکنیم. حالا شما به تعبیر سبک زندگی کردین، تغییراتی که در این حوزه ممکن هست اتفاق بیفته، اما وقتی ما داریم از بازسازی فرهنگی صحبت می‌کنیم، داریم از یک ساحتی در ساحت و نقش موتور پیشران در جامعه صحبت می‌کنیم، و اینکه خیلی از بزرگواران تصورشون بر این بوده که مثلا این کسب فرهنگ رو بیان محدودش بکنن و در واقع نگاه وسیع نداشتن، در حالی که کسب فرهنگ کسب با گستره وسیع هست و میشه ذیل اون خیلی از این عقب ماندگی ها یا شاید جا ماندگی ها رو جبران کرد. نکته اینجا هست که ما اگر قرار هست درباره بازسازی فرهنگی صحبت بکنیم، حتما باید مثل تعمیر کشتی رو اقیانوس بهش نگاه بکنیم.